24/6/1400 سال سوم پیوستار جلسه 53 فقه سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. امروز 53 جلسه از سلسله جلسات فقه سیاسی رو داریم. ما سال 77-78 سال تحصیلی 97-98 بحث فقه سیاسی داشتیم. سال بعد قطع شد و ادامه پیدا نکرد چون بحثاشو بردیم تو فقه القضا. ولی سال گذشته که سال تحصیلی 99-400 بود مجدداً بحث رو برگزار کردیم. 24 جلسه در یک نشست داشتیم و پارسال هم 28 جلسه، امسال هم جلسه 53. در این در واقع 53 جلسه، یعنی 52 جلسه، 4 مسئله محور بحث قرار گرفته: تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت، ماهیت شناسی حکومت اسلامی که مقومهاش چیه، ارکانش چیه و غیر مقارن مقومهاش چیه که ممکنه مقارن باشه. مسئله سوم اصل عدم ولایت بود و مسئله چهارم که سال گذشته وارد شدیم، وقت زیادی هم از ما گرفت، جایگاه رأی مردم هست در حکومت. تلاش کردیم سال گذشته این بحث رو تمام کنیم ولی تمام نشد. لذا ادامه بحث سال گذشته راجع به جایگاه رأی مردم باید مورد بحث قرار بگیره. متاسفانه خیلی وسط مطلب هستیم تو این مسئله. باید من یه توضیحی بدم ناچار. در بحث جایگاه رأی مردم گفتیم که غیر از ادله‌ای که قبلا بحث می‌کردیم از دو طرف، گفتیم باز هم کلماتی وجود داره که باید به اونها رسید. تحت عنوان اشاره به تعیناتی در ارتباط با اندیشه عدم اعتبار، یعنی کسانی که میگن رأی مردم اعتبار نداره و یه چیز فرمالیته تشریفاتیه، وگرنه همه اختیارات در دست ولی فقیه هست. اگر یادتون باشه و بحث ما رو دنبال میکردید سال گذشته، در صفحه 79 و 80 برگه ها رو میگم و جلسه 26 در یه جلسه خیلی فشرده من به 8 تا به قول خودمون تعین اشاره کرده. یعنی این تعینات میخواد ثابت کنه که آقا رأی مردم جایگاه نداره. تمام. بعد اومدیم این طرف قضیه، یعنی نقد این تعینات از یک سو و اشاره به تعیناتی که میگه رأی مردم اعتبار داره. لذا در جلسه 27 ما آمدیم به همون ترتیبی که گفته بودیم، یعنی تعیناتی که میگه رأی مردم اعتبار نداره، شروع کردیم نقد کردن. تعین اول این بود که آقا در قرآن اکثریت ملامت شده. خب مگر رأی مردم نمیخواد اکثریت رو معیار قرار بده؟ مگر دموکراسی رجوع به آراء اکثریت مردم نیست؟ خب این قرآن ملامت کرده، روایات مذمت کرده، حالا روایات نه قرآن، قرآن ملامت کرده، شاید در روایات هم باشه، حالا جستجو باید کرد، مهم نیست، مهم اینه که به اندازه کافی دلیل داریم. ما این رو بررسی کردیم در جلسه 27 که صفحه 81 و 82 باشه بررسی کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که اگر در برخی از اسناد اکثریت ملامت شده، در برخی از اسناد تایید شده، پذیرفته شده، و لذا باید جمع کرد بین اینها و گزینشی رفتار نکرد. مثلا بگیم که بله مردم بخوان در عقاید نظر بدن، همون که قرآن هم خیلی از روایات اکثریت همینه که میخواد بگه مردم در عقاید از پیشینیان تقلید میکردن، بعد قرآن میگه اکثر اینها نمیدونن، خب پدرانشون هم نمیدونستن. یا کسی بگه در امور دین باید مردم رأی بدن، نظر بدن، اما در شؤون خودشون، زندگی اجتماعیشون، امور دنیویشون باید به اونها مراجعه کرد. این رو ما در جلسه 27 و 28 اشاره ای داشتیم. رسیدیم به تعین دوم که دیگه جلسات ما تمام شد، لذا امروز تعین دوم. تعین دوم یعنی چه؟ یعنی بگید مستمسک دوم، دلیل دوم. البته قبلا هم ادله بوده که نقد کردیم و بررسی کردیم، مجددا کلمات رو آوردیم و بررسی داریم میکنیم. تعین دوم این بود که حالا اگر بخوام عینش رو در صفحه 79 بود بخونیم، اسناد نقلی، آرام میخونم، اسناد نقلی دال بر جانشینی و نیابت فقیه در عصر غیبت از امامان معصوم علیهم السلام در اداره امور اجتماع، یعنی فقیه جانشین معصومه، و مسلم انگاری عدم اعتبار به رأی مردم در اداره شؤون آنها در عصر حضور امام علیه السلام. اگر دقت کنید این استدلال که شاید عرض کنم مهمترین، پایه‌ای‌ترین استدلال کسانی است که به اصطلاح امروز نظریه نسب و قبول دارن، همینه. میگن در عصر معصوم همه کار به دست معصومه، خلاصش اینه. گاهی شوخی میکنه میگیم لوری فارسیش اینه، یعنی بدون پوسته و بدون مغزش اینه. در عصر حضور امام کار به دست امامه، و آنچه برای امام هست از اداره جامعه و شؤون، نمیگیم حالا مقامات معنوی اونها، نه، آنچه برای امام علیه السلام هست در شؤون اجتماع و اداره زندگی مردم رسیده به فقیه، پس فقیه باید اداره کنه. خب این نمی سازه با رأی مردم. این دلیل دوم اینها. من همینجا یک نکته ای رو بگم، یعنی هم یه مشکلی است که ما داریم، فضلایی که صدای منو میشنوید، هم به هر حال باید مدیریتش کنیم، که این بحثی که ما وارد شدیم، خب میدونید برخی در زمینش کتاب ها نوشتن، صدها صفحه، مثلا یه محقق کتاب برای این موضوع نوشته، که خب حالا ما بخوایم اینا رو بیاریم که دیگه درس نشد، که اون چند سال فقط باید توی این مسئله بمانیم، اونم درس هفته یک روز، بخوایم هم رد بشیم، بعضی ها فکر میکنن بس ساده انگاری شده. ولی زمان به شما فضلا اول سال هست عرض کنم که ما به گمان خودمون هیچ استدلالی و دلیلی که تو بحث اثرگذار باشه، سرنوشت ساز باشه، رها نمی کنیم. البته همه کلمات هم نمیاریم، چون گاهی بعضی از دوستان تماس میگیرن مثلا که فلان بزرگوار اینو گفته، فلان محترم اینو گفته، اونا رو یا ما دیدیم مطمئن باشید، یا اگر احیانا به دلیل وجود ادبیات زیاد در این بحث ندیده باشیم، همیناییست که نقل میشه. من مثلا در این چند روز شاید نزدیک به 600-700 صفحه بحث رو ولو تورقی، ولو تیت، ولو خلاصه، ولو نتیجه گیری دیدم تو همین چند روز، برای اینکه این بحث رو باز پخته تر کنیم. اما میبینم مطالب همین هاست که داره رد و بدل میشه. از این جهت ضمن این که اصرار میکنم دوستان مطالعاتشون رو بست بدن، نگران این جهت هم نباشن. خب به نظر شما چه باید گفت راجع به این دلیل؟ تمام امور در دست معصومه، در زمان حضور معصوم، و فقیه جانشین معصومه، فی کل ما لهو من امثال هذه الامور. این امثال هم میگیم که اون عقیده شیعیمون و دینیمون لطمه‌دار نشه که کسی بگه خب معصومین حساب دیگه ای دارن، اونها عالم به غیبن، اونها ولایت تشریعی دارن، اونها ولایت تکوینی دارن، اونها از مقام عصمت برخوردارن. خب بحث اونها نیست، اونها جای خودش، و کسی هم اینا رو برای دیگران ادعا بکنه باید از طرفش توبه کرد و از خدا عرض خواست که خداوند از لغزشش بگذره. به هر صورت راجع به این موضوع که ما اسمش گذاشتیم تعین دوم، به نظر ما این دوتا امر اثباتش آسان نیست. حالا یک کسی ممکنه اثبات کنه و معتقد باشه اثبات میشه کرد، ولی اینقدر من میتونم بگم که مسلم انگاری این دو امر آسان نیست. اولا اینکه در عصر حضور امام علیه السلام همه امور در اختیار معصومه، حتی امور دنیوی مردم، و تمام آنچه که قبلا میگفتیم مثل آیات مشورت، روایاتی که ائمه میفرمودن باید مردم بعد از رفتن هر امامی، که منظور امام معصوم هم هست، امامی انتخاب کنن، یا اون روایت دعونی والتمسو غیری ان هازا امركم ليس لأحد فيه حق الا من امرتم، بگیم تمام اینها مثلا اسباب جداله، خب جدی نیست، و مردم در انتخاب مثلا کارگزارانشون، در انتخاب روابطشون، در زندگی بلدیشون هیچ اختیاری ندارند. عرض میکردیم اینها با این روایات سازگار نیست، و لذا ممکنه به یک دوگانه اختیار معصوم علیه السلام و اختیار مردم برسیم. یعنی بگیم امام علیه السلام در شؤون دینی مردم، در امور هامی که دنیا و آخرت رو با هم به هم میپیچونه، مصالح کلی نظام، محل جولان و محل جولان یا جولان و ظهور و بروز معصوم علیه السلامه. اما در کارهای تکرار میکنم، حالا اینم باید در بحثهای آینده یه مرزی بذاریم، در کارهای دنیوی مردم معصوم هم علیه السلام مشورت میکنه و به مقتضای مشورت عمل میکنه. این اونگونه نیست که برخی پنداشتن یک باطلی از عباطیله. پس این باید اول تو بحث معصوم ثابت بشه و به نظر ما اثباتش مشکله. بس کردیم، ببینید صفحات 82، 83، 84 تکرار نکنم به نوعی بحثا رو. و اما اگر بگیم آقا ما کار به اصل معصوم نداریم، من مخصوصا توصیه میکنم فضلایی که صدای من رو میشنوند، شما بزرگواران، ما در مورد معصوم، مقامات معصوم، شؤون معصوم هرچی احتیاط بکنیم بهتره. اگر احتیاط نکنیم و مثلا زیاده روی کنیم، با این که مثلا بعضی شؤون ثابت نیست، بگیم نخیر، بگیم معصومن ثواب داره، خب این درست نیست. این ممکنه انسان در دام غلو بیفته. و اینکه بدون اینکه سند محکمی داشته باشه از این طرف بعضی از مسائل رو نفی کنه، اینم تو دام تقصیر میفته. مقصره میگفتن اهل بغداد به قومی ها، میگفتن تو دام تقصیر میفته. ولذا بنده خودم عقیدم رو بگم، بالاخره انسان نمیدونه تا کی زنده هست. ما آنچه که حضرات معصومین علیهم السلام دارند، چه بدانیم به تفصیل چه ندانیم، قبول داریم. ولذا اگر ضرورت نشود، مثل خود بنده، ورود نمی کنم. و این سیره سلف حکیم صالح بوده. شیخ انصاری وقتی به علم امام، به موضوعات می رسد، به گونه ای از اظهار نظر فاصله می گیره. محققی مثل مرحوم آقای خویی وقتی می رسد فاصله می گیره. به هر حال این به خاطر همون جهتی است که عرض کردم. حالا ما نسبت به این که معصوم وقتی باشند تمام اختیارات مردم را بدون مشورت با آنها در همه امور آنها دارند، ما عرض میکنیم خب این ثابت نیست، چون میخواد استدلال بشه. در عین حال من ترجیح میدم عبور کنم و بگم اوکلنا علمه الى اهله، و حواسمون باشه که انک بالواد المقدس توا، فخلن علیک انک بالواد المقدس توا. و اما میریم سراغ مبنای دوم. بفرمایید مقدمه دوم که آنچه که برای معصوم علیه السلام در این شؤون هست، برای فقیه هم هست. بله، خیلی چیزها برای فقیه هست، اینها معلوم باشه. ما ممکنه بحثامون فاصله بیفته، ممکنه که حتما فاصله میفته. این هفته مطلبی بگیم، هفته بعد بحثم حساسه، ممکنه بعضی رسانه هم استفاده کنن. به هر حال باید دست به عصا را بریم و تذکر بدیم ما معتقدیم شؤونی داره فقیه، اما این که تمام این شؤون بسته بندی شده منتقل به فقیه در اصل غیبت شده، این نیاز به اثبات داره. اثباتش هم آسان نیست. حالا به ادله نقلی گسترده‌ای استناد شده که من آدرس دادم، از محقق ملا احمد نراقی رضوان الله علیه، که در اوائد الایام، بله، نزدیک به 53 صفحه از کتاب عوائد رو به بحث به قول خودش اثبات ولایت فقیه اختصاص میده. بعد از ایشون هم مرحوم امام خمینی است که در کتاب البی ایشون هم مفصل بیش از 50 صفحه بحث کرده. حالا تصور کنید ما بخوام همه اینا رو بیاریم نقد کنیم، بررسی کنیم، چی میشه با این فرصت و با این عرض کردم هفته یک روز. اما نمیشدم یه ادعا کرد و رها کرد و الا درس خارج نمیشه، اظهار نظر میشه، باید مدیریت کرد. مدیریت هم به اینه که به قدری که بس قوام پیدا کنه، قرار پیدا کنه، عرض کنیم و بقیه رو شما فضلا دنبال کنید. با اینکه این بس زیاد ادبیات داره، تقریبا در این 4 دهه اخیر که بعد از پیروزی انقلاب هست، کم آقایان چه درسن چه پژوهشن، کم راجع به بحث ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه بحث نکردن و تقریبا همه به این سو بردن که ثابت کنن ولایت فقیه رو، جز مثل صاحب دراسات که قبلا نقد کردیم و تطور فکری مرحوم آقای منتظری رو که گفتیم 3 تا تطور داشته قبلا گفتیم، وگرنه عموما در واقع همون به نوعی ترجمه شده یا ترجمه تحت اللفظی یا گفتمانی همون مطالبی که مرحوم محقق نراقی و مرحوم امام خمینی دارند. اما برای این که بحث عرض کردم از حالت درس خارج نشه، اجازه بدید من برخی از استدلال ها رو بیارم. من بین آقای نراقی و مرحوم امام خمینی کلمات امام خمینی رو نقل کردم، چون بعد از آقای نراقی، با اینکه گاهی ممکنه کس بگه ایشون اسبق بوده، ولی خب به هر حال ایشون ناظرن به کلام آقای نراقی مطرح کرده، شاید بگم مفصلتر مطرح کرده، بله امتداد پیدا کرده، بالاخره ایشون نظر رو داد و بر اساس این نظر حکومت هم کرد، حکومت تشکیل داد. لذا من بر اساس کتاب البیع مرحوم امام خمینی، این حالا ممکنه چند جلسه بشه و خیلی فشردش میکنم که رد بشیم از این بحث، عرض کردم فقط میخوام از باب نمونه مواردی رو ذکر بکنم که ببینیم آنچه که استدلال شده برای اینکه کل مال المعصوم علیه السلام کان فی عصر الحضور کان للفقی فی عصر الغیبه الا مستثنی، این قانون، این قاعده تا چقدر از نصوص استفاده میشه. یه دفعه از بحث عقل میخوایم استفاده کنیم که قبلا ما اشاره کردیم، دوست ندارم یادتون بره، یعنی ممکنه دست ما نیست دوست بداریم یا نداریم، ولی باید یادتون باشه ما اون دلیل رو بررسی کردیم و بعدا هم میخوایم ازش استفاده کنیم. ما رو دلیل عقلی کمتر حرف داریم تا دلیل نقلی، اما باز دلیل عقلی هم نه به اون وسعتی که گفته شده، اینم معلوم باشه تا بعد نظر خودمون رو خواهیم گفت. ببینید مرحوم امام خمینی حرفش همینه که ولایت، به قول ایشون ولایت فقیه، وقتی هم ولایت میگه معنا میکنه یعنی داشتن حکومت و سیاست که مجری احکام شریعت باشه، مقیم حدود الهی باشه، آخذ خراج و ضرایب باشه و متصرف در همین خراج و ضرایب در مصالح مسلمین و طبیعتاً، حالا اینجا من ننوشتم دیگه، دفاع رو، جهاد رو، تشکیل جیش رو، تشکیل ارتش رو، اون چی که میشه گفت یه حکومت داره، یه حکومت جامع داره وقتی ولایت فقیه میگه، یعنی این فقیه ولایت داره، یعنی این کارا رو بکنه دیگه. حالا برگر رو که ببینید صفحه 85 من از خود ایشون آدرس دادم. ایشون اولا مسئله رو به قدری واضح میداند که میفرماید نیاز به استدلال نداره، مسئله نظری نیست، بدیهی است، ضروری است، با اون مقدماتی که خود ایشون چیده. خلاصش هم اینه که دین جامعه، حالا به تعبیر ما جهانیه، جاودانه. دین جامعه، جهانی، جاودان باید یک کسی در رأسش باشه. خب چی میخواد در رأس این دین باشه؟ غیر فقیه؟ نمیتونه، باید فقیه باشه. خب فقیه در رأس دینیه که همه شؤون رو میخواد اداره بکنه، یعنی جامعه، شأن فرهنگی، اقتصادی، خانواده، سیاست تا آخر. اینجوری استدلال میکنه ها. یعنی من شاید بگم، نمیدونم الان حساب نکردم، 5-6 صفحه ایشون رو در همین چند جمله خلاصه کردم و شما میتونید اینو خلاصه اون چند صفحه بگیرید که چنین مطلبی نیاز به استدلال نداره. اما با این همه میفرماید دلت علیه روایاتون، روایاتی بر این پدیده دلالت میکنه. اولین روایت مرسله فقیه، یعنی جناب صدوق در کتاب، کتاب من لا یحضره الفقیه، اسم کتاب، کتاب هم جزشه، جناب صدوق در الفقیه دیگه، آقایون همشو انداختن گفتن الفقیه و الا اصلش بوده کتاب من لا یحضره الفقیه، حالا چه بر سرش آوردن تا الفقیهش مانده. لذا مرحوم امام میگه مرسله فقیه، مرسله فقیه یعنی روایت مرسله‌ای که در کتاب من لا یحضره الفقیه هست. در اون روایت به عنوان اولین روایت آمده که رسول خدا فرمودن، این امیرالمومنین از رسول خدا که فرمودن اللهم ارحم خلفائی. دقت کنید با این حدیث کلمه کلمش کار داریم، یعنی بعضی کلماتش کار داره. اللهم ارحم خلفائی، رسول خدا میفرماید. قیل یا رسول الله صلی الله علیک و من خلفاؤک؟ قال الذین یعتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی. خدایا خلفای من رو در رحمت خودت قوتور کن، ارحم، اینجور معنا کنی، رحمشون کن، ترحم کن. خلفای شما کی هستند؟ اونایی که این صفت رو دارن، بعد از من میان احادیث منو روایت میکنن، سنت منو نقل میکنن، گفته های منو میگن، رفتارهای من رو هم میگن. این حدیث، یعنی از نظر مستدل این حدیث دلالت میکند بر ولایت فقیه به همون معنایی که ایشون مد نظرشه. و حالا طرفداران نظریه نسب میگن از این حدیث و امثال این حدیث استفاده میشه که مردم رأیشون اعتباری نده، یعنی رأی نمیخوان بدن مردم، چیزی رو عوض نمیکنه رأی مردم. حواستون باشه ما دنبال اینم هستیم، ما این تعین دوم اینه، میخواد بگه از این استفاده میشه که مردم انتخابات ندارن، اصطلاحات هم دیحال در آوردن، یعنی جعل کردن، کار خوبی هم کردن. نظریه نسب، نظریه نخبه، یعنی انتخابات، نخبگانی که نه ببخشید نخبگان نه، انتخاب کنن مردم، نخب، انتخاب، حالا کلمه نخب چقدر به این معنا بیاد کار ندارم ولی به کار میره، نسب نخب یا انتصاب انتخاب. از این روایت نظر نسب در میاد. نگاه بکنید به آقایان این استفاده رو میکنن، خود مرحوم امام هم، امام خمینی هم درسته یه کلماتی جاهایی ازش استفاده میشه رأی مردم، ولی طبق این بحث گاهی بعضی هم دیدم تعبیر کنه اصل تنزل تدریجی که استفاده میشه رأی مردم لازم نیست، یعنی اصلی نداره این روایت. ایشون خب اگر بخواد بحثش فنی باشه که میخوادم فنی باشه، میدونید باید سند رو درست کنه و دلالت رو. سند رو از این باب درست میکنه، با اینکه مرسل است جناب فقیه سندی ارائه نداده، میگه این در جاهای دیگه سند ارائه شده، البته نمیگه اون سندها کافی است ببخشید معتبره یا نه، میگه تعدد سند داره، تعدد طرق داره، تعدد طرق و جایی میگن که روایتی طریقاش معتبر نیست ولی چون متعدد طرقش که هیچ جا هم به هم نمیخوره، چون یه جا به هم بخوره دیگه تعدد طرق نیست که، نه چند تا طریق به معصوم داره جدا جدا، ممکنه همه طریقا ضعف داشته باشه ولی وقتی متراکم بشه اعتبار داره. ضمن این که عرض بکنم بهتون بحث مهمیه، مرحوم امام خمینی مثل برخی از آقایان دیگه معتقدن مرسلات صدوق، اونایش که به طور جازم به معصوم نسبت داده، مثلا گفته قال امیرالمومنین، در فقیه هست گاهی رویه میگه یا قیله میگه، گاهی میگه قال، اینجا داره قال امیرالمومنین، قال رسول الله، اینا مبناشونه که چنین مرسلاتی کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست. اگر مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول میکنید، چون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، جناب صدوق هم باید همین حرف رو دربارش زد. لذا امثال شاید هم این مال مدرسه قم باشه، من حالا نظر آقای بروجردی رو و مثلا عاشق عبدالکریم، حالا عاشق عبدالکریم که نمیشه که بال مدرسه قمه، یا شاگردان مثلا این اعاظم که بیشتر مال قمند، در اختیار ندارم، ولی شخص مرحوم امام خمینی رو میدونم که معتقد مرسلات که صدوق جازمانه نسبت داده نباید مناقشه در سند کرد. خب ایشون با این تلاش سعی میکنه روایت از نظر سند از آب در بیاره. و اما راجع به دلالت که عمده اینه، راجع به دلالت میفرماید که خب معنای خلافت چیه؟ اللهم ارحم خلفائی، معنا خلافت رسول الله امرون معهودون لیس فیه ابهامون والخلافه لو لم تكن ظاهره فی الولایه والحکومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. ایشون میگه خلافت یا منظور حکومت جانشین در حکومت، یا جانشین مطلقا که باز حکومت و خلافت و اداره شؤون مردم قدر متیقنشه، پس یا ظهور در این معنا داره منحصرن، یا در یه معنای عام می داره مطلقی داره که این رو هم شامل میشه از باب قدر متیقن، لازم نیست از باب قدر متیقن باشه. ایشون داره میگه بلا میتونیم بگیم نه معنای عام می داره همه رو علی‌السویه شامل میشه. به هر صورت اینجا پیامبر اعظم نظر دارن به جانشین در حکومت، در سیاست، در خلافت. اینم که بعد میگن یعتون بعدی یروون حدیثی محدودیت در این معنا درست نمی کنه. دیگه حالا یه جزئیات هم هست که من تو برگه آوردم، دوست دارم خودتون مطالعه کنید، یه مقدارم پیش بریم. ایشون سری نتیجه میگیره که فیض هر من الروایه ان للعلماء جمیع ما له صلی الله علیه و آله الا ان يدل دلیل علی اخراجی فیتبع. بله اگر یه جا دلیل داشته باشیم، حالا چه مربوط به امر حکومت چه غیر حکومت، غیر حکومت که دلیل داریم، حکومت هم مثلا بگیم زمان پیامبر ابتدا به جهاد جایز بوده ولی برای فقیه ابتدا به جهاد، جهاد ابتدای جایزه، چون ایشون نظرش همینه. تو تحریرم داره که تمام اختیارات هست الا البدعت بالجهاد، مگر شروع در جنگ که مثلا شأن معصوم هست، شأن پیامبر هست ولی شأن فقیه نیست. پس آنچه که برای پیامبر هست برای علما، حتی علما رو هم ایشون معنا میکنه به فقها، و این یروون حدیثی و سنتی هم نمیگه اونایی که فقط راوی حدیثن، نه، رواتی چون کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، حالا شیخ مفید جز روات نمیارن ولی ایشون کل فقهای متبحر خبیر رو میگه مراده، اونایی که روایات رو بفهمن، تعارضات رو بفهمن، بتونن بین ادله جمع بکنن. ایشون میفرماید از این روایت استفاده میشود که فقیه در عصر غیبت جانشین پیامبر است. خب آقایان، من یک عجله هم دارم چون جلسه ای دارم، گرچه وقتم تقریبا تمام شد. شما این بخش رو مطالعه کنید، هفته آینده برخی از شبهاتی که به گمان ایشون وارد شده و وارد نیست، این رو باید بگیم. البته نظر خودمون رو هم آخر کار عرض خواهیم کرد. من دوست دارم چیزی نگم، شما پشت برگه رو نخونید، فقط 85 رو بخونید. 86 رو البته بخشای اولش رو میتونید بخونید، دو سه خط سه چهار خط رو میتونید بخونید، ولی نقد ما رو بعد از تأمل بخونید. انشالله جلسه آینده ببینیم ادله دیگه از چه قراره. الحمدلله رب العالمین.